أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما درباره روایاتی بود که دلالت میکنه بر عدم مشروعیت قاضی تحکیم، و اون روایت سلیمان ابن خالد بود که ما از وسائل شیعه خوندیمش، سندش رو داشتیم بحث میکردیم و گفتیم که آیت الله آیاسید کاظم حائری میفرمایند الثانی، یعنی در مقابل دلیل اول که آیات شریفه بود، دلیل دوم ما ورد عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي، یاد کردیم در نسخه وسائل کنبی هم داره، لنبی او وصی نبی. بعد ایشون میفرماد ولی صدوق سند تام لهذا الحدیث الى سلیمان ابن خالد. مرحوم صدوق یک سند تام و تمام داره. خب سند مرحوم کلینی هم خوندیم، سند کلینی هم مشکلی نداشت، منتها اگر کسی سخت بگیره از نایی سهل ابن زیاده، اگر کسی سخت بگیره از نایی محمد ابن عیسی ابن عبیده، درست؟ که اون دو نفر هم گفتیم به نظر ما هیچ مشکلی ندارن، ولی دیگه سند صدوق را که ما الان خواهیم خون هیچ مشکلی نداره، چون طریق صدوق همش اون ثقه هن آل العال. مهم این است که خود سلیمان ابن خالد کیه. اما سلیمان ابن خالد نفسه فیمکن، آیا ثقه یا ثقه نیست؟ نگاه کنید آقا، سلیمان ابن خالد در کتاب رجال نجاشی آمده، منتها نجاشی درباره ایشون کلمه ثقتون رو به کار نبرده. چی به کار برده؟ و اما سلیمان ابن خالد نفسه فیمکن اثبات و وثاقت، امکان داره، آقای حائری میگه امکان داره اثبات وثاقتش به ما عن نجاشی به شأنهی، به اون چه که از نجاشی درباره شأن او رسیده، من قولهی که فرمود کان قارعن فقیهن وجهن. قارع یعنی کسی بود که قرآن میخوند، برای مردم قرآن یاد میداد. مقرع یعنی معلم قرآن بود، قرائات قرآن رو یاد میداد. قاره یعنی خودش با صوت زیبا قرآن میخونه. زمان قدیم قرآن ها اعراب نداشته، زمان قدیم قرآن ها نقطه نداشته، رضا هر کسی اگر قرآن میخون باید خیلی آدم دانشمندی میبود. دوستان عزیز، این که میگه و کان قاره، هم خیال نکنیم ای مگر قرآن خوندن هم هنره، الان که همه قرآن خوندن بله الان همه قرآن خوندن بلدن، ولی از قرآن خوندن هیچی نمیفهمن، نه فتحش میفهم برای چیه، نه زمهش میفهم. او زمانها نه قرآن نقطه داشته، نه قرآن اعراب داشته. اینا با همین بی نقطهی و بی اعرابی مخوندنش و میفهمیدن وجهشا. کانقار هم فقیه، هم فقیه بوده، وجه هم وجه بوده، اما نگاه کنید ثقه را نیاورد. خب بفرمایید آیا الان این آقا ثقتون املا؟ نگاه کنید دوتا مبنا داریم، باز مبناها را بفهمیم ها، نه حرفها را. مبنای علمی آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه، یعنی مکتب وثوق سندی. مبنای شهید ثانی اینه که کلمه وجد دلالت بر وثاقت نمیکنه، کلمه ثقتان دلالت بر، ببخشید، کلمه فقیه دلالت بر وثاقت نمیکنه. قارعن خب خیلی ها بودن که اینا، پس از یه الفاظ وثاقت فهمیده نمیشه. شهید ثانی در الرعایه میگه چهار لفظ ما داریم که دلالت بر وثاقت میکنه، یکی ثقتون، حجتون، عینون، صحیح الحدیث، همین چهار تا. آیت الله خویی میگه آقا وجهون دلالت نمیکنه. وجه یعنی یک کسی آبرومند بود تو شهر، ولی آبرومند بودن معناش اینه که در گفتار و نقل حدیث هم ثقه، دلیلی ما نداریم. ما این مطلب را از قول آیت الله خویی در معجم الرجال بارها دیدیم و در کتاب واکاوی معجم الرجال الحدیث در یک فصلی مفصل نوشتیم که آیت الله خویی معتقده کلمه وجهون دلالت بر توثیق راوی نمی کنه. خیلی خوب، اما دوستان عزیز، فقهایی که پیرو مکتب وثوق صدوری هستند، یعنی مثل آیت الله از ما، امام خمینی، آقای بروجردی، آقای مثلا فرض میکنیم شیخ اعظم انصاری، آقای حاج آقا رضا همدانی، مرحوم آقا ضیاء عراقی، مرحوم میرزا حسین نائینی، مرحوم تمام این اکابر فقهای امامیه غیر از اون چند فقیه انگشت شما، اینا میگن آقا وجهون که بابا جون از ثقتون بالاتره. کسی که در یک شهر میگیم وجه شهره، میگیم آقا وارد بیرجن که میشید مثلا بزرگ شهر کیه، حالا دیگه میگیم نماینده ولی فقیه. قدیم در هر شهری یک آیت اللهی میبود که اون آیت الله قبله شهر بود، او اگر حرفی میگفت مردم به حرفش عمل میکردن، اگر میگفت تعطیل تعطیل، اگر میگفت حرکت حرکت، اگر میگفت برکت برکت، هر تأثیر گذار بود او رو میگن وجه. مردم وقتی که مشکلی داشتن، مردم وقتی مسئله علمی داشتن، مردم وقتی مشورتی داشتن، عقدی داشتن، طلاقی داشتن، به او مراجعه میکردن. قدیم یک وجهی در شهر می بود و شهر و استان رو اداره می کرد. الان 100 تا طلبه در هر شهر ریخته، یکیش هم ممکنه کارهایی اون وجه را نداشته باشه. کار ما باید خیلی تجدید نظر کنیم. بعضی وقتا چیزایی میگم که چی میدونم. نگاه کنید، وجه رو میخوام توضیح بدم. دوستان عزیز، کلمه وجه رو من از آیت الله از آقای شبیری زنجانی حفظه الله تعالی هم در یک گعده علمی که خدمتشون بودن سوال کردن، گفتن آقا کلمه وجه به نظر ما خیلی بالای این کلمه، بالاتر از کلمه شهرتونه. کلمه وجهون دلالت میکنه بر این که عرض شفنت شریف باسادی شما علاوه بر وثاقت جایگاه ویژه‌ای داشته. لذا این عبارت آقای آسید کاظم حائری آیت الله را خوب شما میتونید درک کنید. میگه لصدوق سندون تام لهذا الحدیث الى سلیمان ابن خالد، اما خود سلیمان ابن خالد چی؟ فیمکن و اثبات و وثاقته بما عن النجاشی، ممکنه اثبات وثاقتش کنیم به اون چی که از نجاشی رسیده، که مرحوم نجاشی چی گفته به شأنهی من قولهی که فرمود کان قارعا فقیها وجها. خب ایشون میفرماد دنبالش، فان کونه وجها، این که آقا سلیمان ابن خالد وجه بوده، یلازم حسن الظاهر، این ملازمه با حسن ظاهره، و هو امارتون علی العداله، ای امارت بر اماره و نشانه بر عدالتشه، بر صادق بودنشه، بر وثاقتشه. و نقل الکشی ایزن عن حمد ویه عن ایوب ابن نوح توثیقه، علاوه بر اون مرحوم کشی اصلا تصریح کرده به وثاقتش. و هو علاوه بر این دو نکته، نکته سوم، آقای سلیمان ابن خالد واقع فی اسانید کامل الزیارات، در اسناد کامل الزیارات دیگه، و کامل الزیارات دیگه مشکلی نداره در واقع. ببینید خب کامل الزیارات رایت الله خویی باز به عنوان یه قاعده کلی قبول داره ها، یعنی میگه هر راوی که در کامل الزیارات باشه او سره، او سره. ببینید آقای حائری میگه خب اگر ما آمدیم فعلم نعتمد علی کتاب الکشی، اگر بر کتاب کشی اعتماد نکردیم، گفتیم کتاب کشی در ما در اعتماد در برش اعتماد نمی کنیم، روایتاش ضعیفه مثلا، ولا علی وقوعه فی اسانید کامل الزیارات، و ما قاعده کامل الزیارات رو قبول نکردیم. این قاعده را آیت الله خویی قبول داره، آیت الله فاضل قبول داره، شیخ الرعاملی قبول داره، هر کسی قبول نداره. قاعده کامل الزیارات، قاعده مثلا تفسیر قمی را دوستان هر کسی قبول نداره ها. شیخ الرعاملی پایه‌گذار این قاعده بوده و مرحوم آیت الله خویی هم بهش معتقده، در معجم الرجال بر اساسش سیر کرده. میگه فئن لم نعتمد علی کتاب الکشی ولا علی وقوعه فی اسانید کامل الزیارات کفانا ما عرفته من النجاشی، اونی که از نجاشی شنیدی بسه دیگه، گفتیم دیگه نجاشی چقدر قشنگ میگه. خب من طریق مرحوم کلینی رو براتون خوندم، حالا دوستان عزیز بیاین تا براتون طریق مرحوم صدوق به سلیمان ابن خالد رو بخونم. نگاه کنید دوستان عزیز که مرحوم آیت الله آقای حائری فرمود خیلی سند کاملیه. این کتابی که من الان از کتابخانه آوردم خاتمه مستدرک الوسائل مرحوم میرزا حسین نوری است. مرحوم میرزا حسین نوری مستدرک وسائل الشیعه را که نوشته خاتمه ای براش نوشته. خاتمه مباحثی در علم تراجم علمای جلد مثلا یک بخشی کتابشناسیه، یک بخشی در تراجم علمای، یک بخشش در شرح مشیخه صدوقه. خیلی کتاب پرمطلبی. آیت الله از ما آقای سیستانی فرموده بودن من این خاتمه مستدرک را کلمه به کلمه مطالعه کردم. آقا این واقعا پرمفیده. ما به مستدرک کار نداریم ها، خاتمه مستدرک را من میگم. این خاتمه مستدرک دو چاپ داره، یک چاپ چاپ آل البیته که به همراه مستدرک چاپ شده، یعنی 18 جلد مستدرک الوسائل، 7 جلدم خاتمش. اما جامعه مدرسین آمده دوستان عزیز خاتمه مستدرک الوسائل رو مستقل چاپ کرده و خیلی کار خوبی کردن، چون اینا آمدن در سرفصل صفحات خیلی توضیح دادن نکات را و مراجعه راحت تر شده در آل البیت و اونا دقیقاً، ولی متاسفانه اینجا غفلتی شده در حقیقت که سرفصل ها را در بارای ورقه ها ننوشتن. ببینید این کتابی که من الان آوردم جلد دوی خاتمه مستدرک الوسائل مؤسسه نشر الاسلامی صفحه 437، به کتاب خاتمه مستدرک چاپ آل البیت هم اگر مراجعه کنید دوستان عزیز جلد 4 میشه یا جلد 3 میشه، 3 و 4 میشه. میگه که و الی سلیمان ابن خالد، یعنی ببینیم طریق صدوق به سلیمان ابن خالد چیه. اولا ابوه پدر بزرگوار صدوق، پدر بزرگوار صدوق که دیگه آدم کمی نیست، علی ابن باویه قمی متوفای 329، عن سعد ابن عبدالله اشعری بزرگترین عالم شیعه در عصر خودش متوفای 304، کسی که نجاشی شیخ طوسی درباره او مینویسه روا عن الثقات و روا عن ابراهیم ابن هاشم، اون شخصیت بزرگ پدر علی ابن ابراهیم قمی، عن محمد ابن ابی عمر متوفای 217، درباره ابن هاشم نص صریحی در وثاقت وارد نشده ولی قرائن گوناگون بر توثیقش مجموعا ما 15 قرینه را در کتاب دانش رجال الحدیث جمع‌آوری کردیم. مرحوم شیخ عبدالله امامغانی 11 قرینه را جمع‌آوری کرده و مرحوم علامه شوشتری در کتاب قاموس الرجال جلد 1 صفحه 330 می‌نویسه و لفق المصنف فی توثیقه امورا اقواها وقوعه فی تفسیر ابنه علی ابن ابراهیم القمی، میگه مصنف یک سری اموری رو برفنبار کرده در توثیقش، از همه قوی تر همینه که تو تفسیر سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی پسرش واقع شده. و آقای خویی 4 تا قرینه میاره، یکیش میگه در کامل الزیاراته، یکی میگه در تفسیر قمیه، یکی میگه علی ابن طاووس هلیو رو توثیق کرده، یکی هم اون عبارت نجاشی که میگه اول من نشر حدیث الکوفیین به قم هوه. خب این ابراهیم ناشی. ان محمد ابن ابی عمر متوفای 217، همون کسی که مراسیل ابن ابی عمر معروفه دیگه، ولذالک یسکنون الاصحاب الی مراسیل نجاشی میگه. ان هشام ابن سالم، هشام دو تا هشام داریم، یک هشام ابن حکم یک هشام ابن سالم، هر دو ثقتا. ان سلیمان ابن خالد البجلی العقتع الکوفی و قال و کان خرج مع زید ابن علی، مرحوم صدوق در مشیخش می نویسه ایشون با زید ابن علی قیام کرد، فافلته یعنی در واقع زخمی شد، در واقع دوستان عزیز زخمی شد. قلت و ثم تاب و رجع الى الحق قبل موتی و رضی ابو عبدالله عنه علیه السلام بعد سخطهی و توجع به موتهی. مرحوم نجاشی میگه سلیمان ابن خالد، خب نگاه کنید چه جهتی در باب سلیمان ابن خالد هست که مناقشه شده، چه جهتی، چرا این رو تضعیف کنه؟ به صرف این که نجاشی نگفته ثقتون اون، نه، یک نکته ضعف دیگه اینجا، اون نکته ضعف اینه که نگاه کنید امام صادق علیه السلام راضی نبود که زید ابن علی قیام کنه، ولی زید قیام کرد، با او که امام راضی نبود اینم با زید قیام کرد، ولی در این حال بعد امام علیه السلام برای او استغفار کردن و حتی وقتی فوت کرد توجع ناراحت شدن. کل کسانی که دوستان عزیز قیام کردن در دوره ائمه، ما درباره اونا دو دسته روایات داریم، یک دسته مدح میکنه از ائمه، یک دسته مذمت میکنه. نگاه کنید نگاه ائمه مثبت نبوده در حقیقت به مثلا فرض بکنیم که این جور افراد. به حریزه بن عبدالله سجستانی حضرت فرمودن نری خودتو در سیستان با خوارج درگیر کنی، با هم رفت درگیر کرد. لذا وقتی آمد به مدینه امام جلوش گرفت، راش نداد. اینجا را تعبیر میکنن به حدیث الحجب، حدیث الحجب. یک بحثی در علم رجال به عنوان یک قاعده رجالی باید بررسی کنیم که آیا اگر ائمه بعضی افراد را گفتن قیام نکن و بعد اونا قیام کردن و به حرف امام علیه السلام نکردن، مثل حریز ابن عبدالله سجستانی، مثل سلیمان ابن خالد، آیا این قیامشون باعث این میشه که از وساقت ساقط میشن یا نه؟ قاعدتون. من در یکی از کتاب‌های رجالی که آقای حسینی صدر حفظه الله تعالی نوشته بودن که خیلی مورخ بسیار محققی هستن، اونجا دیدم این رو به صورت قاعده در آوردن. اگر وقت می بود مراجعه می کردیم، عبارتش رو می آوردم براتون بخوندم، ولی الان دیگه وقتی نیست. در حقیقت دوستان عزیز که مثلا فهم کنیم در کتاب‌های رجالی می بینیم که ائمه علیهم السلام اونهایی را که در حقیقت اونهایی که قیام کردند و به قول امام علیه السلام عمل نکردند، آیا این که امام را قول امام را ترد کردند، این دستور امام دستور مثلا فرض میکنیم بگیم که امام مولوی بوده که حالا ای آقایون وقتی که مخالفت کردن دیگه از عدالت ساقط شدن، یا دستوری که امام علیه السلام داده دوستان عزیز دستور مولوی نبوده بلکه ارشادی بوده، حالا اینها عمل نکردن؟ این قاعده را من گفتم که در یک جا دیدم که این قاعده را بحث کردن، آوردمش از قفسه کتابخانه دفتر تبلیغات. خوبه که الحمدلله اسرا در دفتر تبلیغات دیگه کتابخانه تعطیله، ما یکی دو نفر از رفقا اینجا کلید دارن، میریم ما برای خودمون مطالعه میکنیم و درس و بحثا را بعضیا رو تو کتابخانه میگم، لذا به کتابا دسترسی دارم، فوری از قفسه میارم کتابا رو و خودم هم که خب هم صبح میام اینجا مطالعه میکنیم، هم باز بعد از ظهرم که عرض کردیم منتها کتابخانه تا ساعت 2 برای هیئت علمی بازه ها، بعد از ظهرها دوستمون جناب استاد ششدری زحمت میکشن کلید دارن به اینجا. ببین دوستان عزیز، من الان برای شما بله این عبارت رو میخوام به کتاب شما رو حواله بدم، اجازه بدید تا این آدرس رو بگم و دیگه تموم کنم این ترجمه. سند مرحوم صدوق هم خیلی کامل بررسی شد، فهرست این کتاب ها دیدمش سرفصل شد. بله نگاه کنید، این کتابی هست به نام الفوائد الرجالیه، تألیف سید علی حسینی صدر دوستان عزیز، در کتابخانه دفتر تبلیغات داره، این قاعده را ایشون اشاره کرده و خیلی توضیح داده. خب من برای اینکه شما به یک کتاب دسترسی داشته باشید و دیگه دیگه مطلبش رو الفائده تو تاسعه اشره عدد ترتیبیه دیگه، معربه در واقع، مثلا تسعه اشر نیست که بگیم ترکیب شده، الفائده تو تاسعه تو اشرته اشر خب الخروج به سیف من احد من الذریه هل یوجب القذف فی عدالتی او وساقتی ام لا، صفحه 183. همین جریان رو بررسی کردن، یعنی نظیر این جریان رو زید ابن علی، دیگران مختار، مثلا فرض میکنیم که یحیی ابن زید، حریز ابن عبدالله سجستانی، سلیمان ابن خاله، این جریانش همینه دوستان عزیز. مرحوم شیخ مرحوم میرزا حسین نوری رحمت الله علیه میفرماید که فالخبر صحیح لا مریت فی، یعنی دیگه طریق صحیحه و خبری هم که روایت میکنن صحیحه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.